کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی آیه 61 سوره مبارکه آل عمران، یعنی آیه مباهله رو با یکدیگر گفتگو میکنیم. در طی برنامه قبل عرض کردم که این آیه از قرر آیات الهی در ابعاد گوناگون به خصوص اثبات امامت و ولایت و وصایت امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندان بزرگوار معصوم اون حضرت هست و همچنین بیانگر مقام و مرتبه خمسه طیبه و اصحاب کساس و نکات دیگری که در طی آیه شریفه به محضرتون اشاره می کنم. عظمت واقعی مباهله و جایگاه امیرالمؤمنین به عنوان نفس پیامبر اکرم در این آیه انقدر پررنگ هست که در کتاب‌های تفسیری اهل سنت هم با تجلیل و عظمت از او یاد شده، که برای نمونه اشاره می‌کنم به روایتی از صحیح مسلم که نقل می‌کند روزی معاویه به سعد ابی وقاص گفتش که تو چرا ابو تراب، که این تعبیر زشت معاویه بود درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام که هیچ وقت نام مبارک اون حضرت رو ذکر نمی کرد، وقتی میخواست از امیرالمؤمنین یاد کند میگفت ابو تراب، و ابی وقاص گفت چرا تو ابو تراب رو سب و دشنام نمی کنی؟ سعد جواب میده سه چیز رو پیامبر اکرم درباره او فرمود که اگر یکی از اونها رو درباره من میگفت دوست داشتم بیشتر از قطار شتران و مال فراوان دنیا در اختیار من بود، اون رو بر اینها ترجیح میدادم. و بعد شروع میکند اون ستا رو شمردن، میگوید من خودم از پیامبر شنیدم که درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی که میخواست در بعضی از جنگ ها ایشون رو با خود نبره و به عنوان نماینده خودش در مدینه نگه داشت، امیرالمؤمنین از اینکه در رکاب پیامبر اکرم نباشد ناراحت شد و عرضه داشت که یا رسول الله، من رو با زنها و بچه ها در مدینه امر میفرمایی باشم و در کنار مجاهدین نباشم؟ پیامبر میفرماید اما ترزا، آیا راضی نیستی ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعدی، که تو نمیخوای جانشین من مانند هارون برای موسی باشی جز این که بعد از من پیامبری نخواهد بود. خب این اولین منزلت. و بعد سعد میگوید من در روز خیبر هم بعد از این که دیگران پرچم رو گرفتند و رفتند و شکست خوردند و برگشتند، پیامبر اکرم فرمودند من فردا پرچم جنگ رو به کسی میدم که خدا او رو دوست می‌دارد و رسول خدا او رو دوست می‌دارد و او هم خدا و رسولش را دوست می‌دارد. میگفت ما همه منتظر بودیم ببینیم پرچم رو پیامبر اکرم به کی می‌دهد. پیامبر چشم می‌گرداند و امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مشاهده نمی‌کند. سوال می‌کند علی کجاست؟ میگویند ایشان مبتلا به درد چشم شده است و در چادر استراحت می‌کنند. حضرت از آب دهان مبارکشون بر چشمان امیرالمؤمنین مالیدند و در جا چشمان اون حضرت شفا یافت و بعد پرچم جنگ رو به امیرالمؤمنین دادن و خیبر با اون عظمتش فتح شد. و بعد سعد نکته سوم رو همین قضیه مباهله رو در روایت مسلم نقل می کند که وقتی که خداوند فرمود تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم تا ادامه آیه شریفه، پیامبر اکرم برای مباهله امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به عنوان نفس خودش و صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به عنوان مصداق نساءنا و حسن و حسین علیه السلام رو به عنوان ابناءنا به میدان مهم و خطرناک مباهله آوردند، چون دارد ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. نکته بعدی که در آیه شریفه لازم قبل از توضیح آیه عرض کنم شأن و نزول تفصیلی آیه است. خداوند وقتی داستان حضرت عیسی رو ذکر فرمود که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم که قبلا خوندیم و نصارای نجران نپذیرفتند که حضرت عیسی مخلوق و عبد پروردگار است و دائما اصرار داشتند که حضرت عیسی علیه السلام فرزند خداست، خداوند به پیامبر اکرم می‌فرماید با اونها به مباهله برخیز و بعد آیه شریفه نازل شد. پیامبر به رئیس اسقف‌های نجران فرمود که شما فرزندانتون، زنانتون و خودهاتون رو بیارید، ما هم می‌آوریم و از پروردگار لعنت رو برای دیگری می‌خوایم. هر کس که به ناحق هست مبتلا به لعنت پروردگار بشود. بزرگ نصارای نجران رو می کند در خفا به دیگران و می گوید فردا ملاحظه کنید، اگر او با امتش آمد بدانید که چیزی در بساط ندارد، ولی اگر با اخص اهل بیت خود آمد بدانید که او حق را می گوید و با او مباهله نکنید. فردا که می شود آنها می‌بینند که پیامبر اکرم به صحنه مباهله آمد، در حالی که از یک سو دست امیر مؤمنان علی علیه السلام را گرفته بود و در پیش روی او حسنین علیه السلام راه می‌رفتند و پشت‌سر ایشون صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. در این هنگامه بود که نصارای نجران وقتی که اون وضعیت رو مشاهده کردند سوال کردن اینها کیانند، به او گفتند که اینها پسر عموی او، دختر او و فرزندان دختر او هستند و اینها عزیزترین مردمان در نزد پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه است. اون اسقف اعظم میگوید مبادا و مبادا که برای مباهله پیش بگذارید. تکرار میکنم، اون اسقف اعظم با قاطعیت میگوید مبادا و مبادا برای مباهله قدم پیش بگذارید که قطعا همتون نابود خواهید شد. و اونها به پیامبر اکرم عرضه میدارند که ما با شما مباهله نمی کنیم و حاضریم مصالحه کنیم و جزیه بدیم. این تفسیر رو برای این عرض کردم تا مقام و مرتبه شخصیت های مصداق آیه شریفه برای سروران معظم روشن بشود. اکنون مرور دیگری می‌کنیم با آیه شریفی که فرمود فمن ها جک فیه من بعد ما جا اکمن العلم، ای پیامبر اگر درباره حضرت عیسی علیه السلام با تو به احتجاج برخواستند بعد از اون قطعیت و علمی که برای تو آمد نسبت به امور حضرت عیسی علیه السلام، اونها رو به مباهله دعوت کن و بگو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیایید تا ما بخوانیم فرزندانمان و فرزندان شما رو، نساءنا و نساءکم زنانمان و زنان خودتون رو، انفسنا و انفسکم خودهامان و خودهای خودتون رو، ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، و بعد هم مباهله کنیم و لعنت خدا رو بر دروغگویان قرار بدیم.
فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
با توجه به سیاق آیه شریفه، یک نکته مهمی که از ذیل آیه برخواسته می شود ثابت می کند عصمت و مقام بلند کسانی که در آیه شریفه پیامبر اکرم به عنوان مصداق انفس و نساء و ابناء با خود آوردن، و اون این است که در پایان آیه شریفه می‌فرماید فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، ما قرار بدیم لعنت خدا رو بر کاذبین. این در حقیقت بیانگر مستجاب و دعوه بودن این شخصیت هاست، چون نمی‌فرماید بعد از اینکه ما با هم به مباهله برخواستیم از خداوند درخواست میکنیم که خداوند دعای ما را مستجاب کند و طرف مقابل رو و دروغگو رو ملعون و مطرود خود قرار بدهد. یعنی اگر اینطور بود باید آیه شریفه اینطور بود، ثم نسأل الله ان یجعل لعنته علی الکاذبین، در حالی که آیه شریفه این گونه نیست، فرمود ثم نبتهل فنجعل لعنت الله، یعنی ما قرار بدیم لعنت خدا رو بر کاذبین. پس نشان می‌دهد که گویی این شخصیت‌ها در آنچنان مقام و مرتبه‌ای در نزد خداوند قرار داشتند که اینها با قاطعیت آنچه می‌گفتند واقع شدنی بود. یعنی اینها از خدا نخواستند، گویی لعنتی رو که خداوند از زبان اونها جاری کرد و زبان اونها جلوه اراده پروردگار بود، این لعنت بلا فاصله بر اونها مستقر بشود. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. پس از اینجا معلوم می شود پیامبر اکرم به امر الهی بنابر آیه مباهله باید کسانی رو به صحنه مباهله می آوردند که قطعاً نازل منزله رسول اکرم در عصمت و استجابت دعا و علم و اشراف به عوالم ملکوت داشته باشند، و این کاملا روشن است که این شخصیت ها شخصیت های عادی نیستند و ابناء و نساء و انفس کسانی هستند که با ارزشترین و بالاترین شخصیت های عالم اسلام بعد از وجود مبارک رسول گرامی اسلام خواهند بود. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اجازه میخوام توضیح جز به جز آیه شریفه رو در طی برنامه‌های بعد به محضرتون عرض کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم.
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، باب ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.